أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك. بس در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه الصلاة والسلام است. کلام به قسمت دوم از دعا رسید که امام علیه السلام مطالب مهم روحی و معنوی و امور کاربردی گوناگونی رو از خدای متعال طلب می کند. اول مسئله خشیت پروردگار متعال است. متوجه به توضیحی که در جلسه گذشته در این رابطه اجمالاً داده شد که خشیت و خوف دو حالت برای انسان است که در رابطه با برخورد با امور ناگوار و نگران کننده پیش می آید. منتها فرقش با یک دیگر، فرق خشیت با خوف این است که در خوف مسئله تأثیر از برخورد با یک موجود عظیم نهفته نشده، اما در خشیت تأثیر روحی و قلبی از مواجه شدن با یک امر ناگواری که یک عظمتی دارد لحاظ شده. خوف دارای دو قسم است: خوف ممدوح و پسندیده داریم و خوف مذموم. خوف مذموم اون حالت نگرانی از مواجه شدن با امور دنیایی است که از جهتی برای ما قطعیت نداره مواجه شدن با آن. و از این جهت این خوف نامطلوبه که انسان رو از توجه به اون حقیقتی که زمام امور به دست اوست غافل میکنه، باز میداره. اما خوف ممدوح برخلاف آن است انسان توجه داشته باشد، ارتباطش رو با یک حقیقتی که این ارتباط قطعیه، یه آینده‌ای که مواجه شدن با این آینده قطعیه، که برای این مواجهه یک سازوکاری به دست نیاورده باشه. اما در معنای خشیت، توجه به عظمت اون امر هم خوابیده. امام علیه الصلاه و السلام در این قسمت از دعا خشیت از خدای متعال رو طلب میکنه، منتها توجه به خشیت به عظمت الهی مختلفه. انسان آگاهیش و ایمانش هر مقدار به روابط وجودیش با ذات اقدس الهی بیشتر باشد، درکش نسبت به عظمت الهی بیشتر خواهد شد و قهران این حالت نفسانیش هم که خشیت باشه بیشتر خواهد شد. ممکن است یک موجودی عظیم باشه اما انسان آگاه به عظمتش نباشه، یا آگاهی داشته باشه اما غفلت از عظمتش بکنه. در هر دو حال اون واکنش نفسانی در برخورد با او برای شخص پیدا نمیشه. در مقابل هم ممکن است انسان با یک ذهنیتی، توهمی برای یک موجودی، یک عظمتی قائل بشه. این توهم همواره در نفس او جلوه‌گری بکنه، او رو باز بداره از مواجه شدن و آثار خشیت برش مترتب بشه. از این جهت ما باید در ذهنیت هامون، دیدگاه هامون نسبت به اشیاء و خدای متعال دقت بکنیم، تجدید نظر بکنیم که برای چه چیزی ما در نظام هستی عظمت قائل هستیم، که لازمه این عظمت قائل شدن این است که وقتی که مواجه میشیم شأن او را حفظش بکنیم، که اگر شأنش حفظ نشه حالت نگرانی برای ما پیدا بشه. این نگرانی در جهت عدم حفظ عظمت او، این حالت خشیته. لذا مؤمنین که ایمان به ذات اقدس الهی دارند و ایمان به تأثیر استقلالی برای خدای متعال در وجود و شؤون وجودیه نسبت به خودشون و اشیاء دارند، این ایمان اقتضا میکنه که همواره این رابطه وجودی را براش اصالت قائل بشن و عظمت قائل بشن براش. که ما در آیات قرآنی که میبینیم بحث خشیت رو به میان می آورد، روی ایمان تکیه میکنه که از اقتضاعات ایمان اینه. و اگر انسان حالت خشیتش خیلی روشن نیست در اعمال و رفتار روزمره‌اش، باید این ایمانش رو تقویت بکنه، توجه به اون رابطه وجودیش با خدای متعال بیشتر داشته باشه. از این جهت از کردیم بحث تفکر اینجا پیش میاد. تفکر تأثیرات زیادی در وجود انسان داره، در شکل گیری بینش های صحیح برای انسان داره، در زمین سازی حالات خوب برای ما داره. لذا نباید ما از این عمل خالی باشیم، چون به هر حال منضبط میکنه تفکر زندگی انسان رو. انسان به حساب زندگانی دنیایی طبیعتا میخواد آزاد باشه، همینطوری رها باشه، اما تفکر مقیدش میکنه. وقتی انسان بخواد سخنی بگه با تفکر سخن میگه، چقدر مقید میشه، صحبتهاش منضبط میشه که مقدمه داشته باشه، نتیجه داشته باشه، مفید باشه، حالا مفید به حال خودش، دیگری، برای جنبه دنیاییش، جنبه آخرتیش، و همینطور کارهای دیگری که انسان دارد اگر با تفکر باشه خیلی مزایا داره. لذا فرمودن التفکر و حیات و قلب البصیر دارن فرمایش امام حسین علیه السلام. تفکر زندگی قلب انسان بینا، یعنی اگه انسان بخواد بینا بشه در زندگانی، به حیات خاصی برسه با این بینایی، باید با تفکر باشه کارهاش. تفکر را سلاح کارهای خودش قرار بده. که اولا در کلیات اعمال انسان سعی بکنه تفکر بکنه، این راه حله، این راهکار عملیه. کم کم سعی کنه جزئی تر بشه، اما رها نکنه و از طرفی هم خیلی در مراحل اولیه دقت نکنه که ذهنش خسته بشه، که یک مرتبه رها کنه. روز انسان میخواد کارهایی انجام بده، ببینه چه کارهایی بر اساس چه اهدافی مشخص بشه. بعد شروع یک ساعت یک کاری هم میخواد بکنه، یه توجه اجمالی داشته باشه که با اون هدف معقول یا مشروعش این کار رو میخواد انجام بده. ابتداعا خوبه، کم کم این تفکر برای نفس انسان عادی میشه، آمادگی پیدا میکنه. در حال تفکر در رابطه وجودیمون با ذات اقدس الهی، این حالت خشیت رو برمون میاره. در دعای ابو حمزه است، امام سجاد علیه السلام اینطور از خدا متعال طلب میکنه: الهی تو و علی حتی لا اعصیک و الهمن الخیر و العمل به و خشیتک باللیل و النهار ما ابقیتنی. خدایا توبه بده که من معصیت تو نکنم، من ملهم بکن به خیر و خشیتت در شبانه روز. این خشیتی در شبانه روز این مطلوبه که در اعمال و رفتار انسان باید نمودار بشه دیگه، چون حالات نفسانی اون وقتی حقیقی است که در اعمال و رفتار انسان منعکس بشه. انسان میگه من خشیت از خدا دارم، اما بی‌باک باشه در زندگانی دنیا، هیچ ملاحظه نکنه که چه رفتاری رو در این رابطه انجام بده، مواظبت داشته باشه از اعمال و رفتار. از این فرمایش امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه این نکته اولا به دست میاد که خشیت نسبت به خدای متعال باید به طوری باشه که انسان دنبال گناه نره. خب انسان هر مقدار این روش رو که از آیات و روایات ما استفاده میکنیم به کار ببنده، ایمان همینطور قوی تر میشه. ایمان انسان خب از کردیم داره مراتبی. مراتب اولیه ایمان نوعاً با یک نوع توجهات ذهنی و بینش‌های اعتقادی است که به نوعی این مراتب اولیه با غایب دیدن خدا از صحنه زندگی همراهه. خیلی این مراحل اولیه ایمان در که حضور خدای متعال باهاش نیست، نه اینکه فایده نداره ها، نه باید باشه، ما چاره ای از آن نداریم، این رو باید بهش بپردازیم، اهتمام بدیم، منتها باید ادامه داد این توجهات نفسانی را نسبت به خدای متعال تا این که همان گونه که ما با موجودات این عالم به صورت حضوری برخورد میکنیم که الان حاضر داریم چه الان حاضر تأثیر در حال بالفعل داره، برای خدای متعال هم یک چنین درکی رو بکنیم. منتها موجودات این عالم حضور مادی دارند، خدای متعال حضور غیبی داره، یعنی حضور موجودی است که از عالم غیبه که احاطه به عالم شهادت داره. امام حسین علیه السلام در این دعا یک چنین مرتبه ای از خشیت را از خدای متعال طلب میکنه: خدایا مرا به گونه ای قرار بده که از تو بترسم مانند این که تو را میبینم. خب فرق است بین این که انسان از یک موجودی که یک ذهنیت خوبی از او داره و او را عظیم میدونه اما دور از خودش میداند یا عملا برخورد دور بودن با اون میکنه، تا اون کسی که یک چنین توجهی داشته باشه که موجود عظیمه و حاضر هم هست و توجه به عظمتش هم داره، همینا با هم دیگه هست، هم توجه به عظمت داره و هم این که اون موجود حاضره. خب در این مرحله حالات انسان قابل مقایسه با اون حالتی که در مرحله قبل بود نیست. منتها چون انسان نمیتواند طور متعارف این درکه های بالا را از خدای متعال داشته باشه، ساختمان وجودی ما به گونه ایست که تدریجاً به این درک ها اگر کسی بخواد برسه میرسه. چون به هر حال ارتباطات متعددی با اشیا هست، این ارتباطات تأثیر خودش رو برای ما میذاره دیگه. من وقتی که گرسنه نمیشم دیگه این گرسنگی میخواد من از پا در بیاره، همواره ذهنم به یک چیزیست که من سیر بکنه. خب این حالت به طور طبیعی نمیگذارد ما رو توجه به اون کسی بکنیم که مبدع سیر کنندگیه، که خدای متعاله. و همینطور تعلقات دیگری که ما داریم. لذا همواره باید اگر کسی بخواهد به این مراتب عالیه ایمان و حالتهای خاص برسه، این تعلقات وجودیش رو بهش توجه بشه باشه. لذا مواظبت نسبت به اعمال و رفتار و مراعات کردن وظایف عبودی، اینها نمودارهای خشیت انسان است نسبت به خدای متعال. که این مواظبت ها هرچه بیشتر بشه، دقیق‌تر بشه، این درکه های انسان رو نسبت به خدای متعال قوی‌ترش میکنه. یک مرتبه نمیتوانیم اون درکه های عمیق را داشته باشیم و به آن توجه بکنیم، این نشدنیه بر ماها. از این جهت در سیر عبودی اولیای دین علیه السلام این تدریج رو برای ما در نظر گرفتند که ما اون ارکان ارتباطمون رو با خدا متعال اول حفظ کنیم، التزام دقیق به واجبات الهی، به دوری از محرمات الهی و همینطور کم کم التزاماتمون رو دقیق ترش بکنیم. همین که انسان موقع سخن گفتن توجه دارد که این سخن چگونه سخنیه، خدا رو حفظ میکنه دیگه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. همینطور در کارهای دیگه این توجه به حضور عالم غیب در زندگانی تمرین میشه و این رو هم علامت گرفتن برای اینکه ما احراز بکنیم این توجهاتمون رو به این حالاتمون رو الا در بعضی از آیات خشیت رو به بعضی از موجودات نسبت میده یا آثاری برش مترتب میکنه. و اینا من الهجارت اما یحبت من الارض من خشیت الله و رعایت اشتباه فرض نکرده باشن. ظاهرن سوره بقره که بیان میکنه که انسان چگونه موجودیه که ممکن است خدای نکرده قلبش اونقدر سخت بشه که از هیچ چیزی متأثر نشه. آیه 74 قضایای بنی اسرائیل رو بیان میکنه که خب مسائل مختلفی برای بنی اسرائیل رخ داد دیگه، حجت های زیادی اتمام شد براشون، نشون داده شد که هر یک از این آیات پروردگاری یک هشداری است برای ارتباطشون با عالم غیب، با خدای متعال. که مرحله آخرش که آمدند و ایمان آوردن به حضرت موسی علیه السلام و اون کشته تحقق پیدا کرد و آمدن گفتن چیکار بکنیم و هی سوالات مختلف و گاب بنی اسرائیل مطرح شد و بعد منشور که این مرده زنده بشه دیگه، عمل رو خلاصه کردیم تو اینجا. فقول نذرو هو به بعضها، ما گفتیم به بعض این گاب دومشو بزنیم به این میه زنده میشه این میه. ازش سوال کنید که قاتلتون کی بوده. خب اون کسانی که قلبشون از سنگ سنگین تر شده در زمان ما کیا؟ اونایی هستن که اینو میبینن که دم گاو به اذن خدا به یک مرده بخوره میتونه زنده بکنه، اما یه ولی الله توان زنده کردن مرده نداره. منکر معجزات میشه، منکر درخواست خلاصه برآورده شدن نیازها از یک ولی الله میشه. خب بعد من کذالک یحیی الله الموتا، خدا اینطوری اموات زنده میکنه، خیلی آسونه برای خدا. و یریکم آیاته، خدا آیاتش رو به شما نشون میده، لعلکم تعقلون، شاید تعقل کنید. این تعقل خیلی مهمه، همون از کردی همراه تفکر میاد. اگه کسی تفکرش رو به کار نبنده عقلش هم به کار نبسته، هوا غالب شده، جریاناتی که رخ میده در زندگانی دنیایی مشکلاتی ایجاد میکنه، مشکلات نوعاً بر اثر عدم تعقل و غلبه هواها که پرده میشه، آیات الهی رو انسان نمیبینه. انقلاب ما چقدر آیات الهی داشت و داره، از اول شما بشمر تا همین روزها. این جمعیتی که روز چهارشنبه آمد از آیات الهی نیست. بعد از رحلت حضرت امام رضوان الله این جمعیت بی نظیره. اما اونه که کورم نمیده، و در عوضی که عبرت بگیرن اون آقا نامه نمیشه بله ریختند و کشتند روز عاشورا و بعد به حال که ثم قست قلوب کن این جسد بس من بعد ذالک اونی که همه رو دید ایمان نبود دیگه خودش مهر زده به قلبش فهیه کل هجاره او اشد و قصبه مثل سنگه یا سختر از سنگ بعد حالی بابا از سنگا یک مایه خیری هست اما این انسان دیگه مایه خیر نیست فهنه من الهجارته لما یتفجر منه الانهار و این منها لما یشقق و فیخرج منه الماء مقصود این قسمت آخر و این منها لما یحبط من خشیت الله بعضی از سنگام هبوط میکنه از بالا پایین میان از ترس خدا چه هبوط باید این پایین اومده این شکسته شدن عظمت خود اگر خشیت الهی باشه شخص دیگه به همون مقدار برای خودش عظمتی وارد نیست هبوط میکنه از اون جایگاهی که تصور میکنه برای خودش من چقدر من میکنیم بله ما بودیم انقلاب رو پیروز کردیم ما بودیم امام رو خط میدادیم ما بودیم بعضی ها توی صحبتشون گوش بدید از صدا و سیما پخش شد این ماماها کار رو اینجا ها میکشونه حالا این ما به گونه خود شده باید حفظ در رابطه حفظ این ما باید حرکت بکنه اگر از این خود شدن استفاده نکنه که یک نعمت الهیه پس خود میاد کار به جایی میرسه که امام حسین سلام به شمع رو گفت منو نمیشناسی تو پسر رسول خدا هست امیر المؤمنین زهرا و اما یک دانه چی دقیق تو ذهنم نیست جایزه عبیدالله از تو بود جد تو همه بهتر به کجا میکشی همین شمری که در جنگ صفین شرکت داشت خب انسان هر مقدار این حالت خشیت رو داشته باشه نشانش اینه که انسان در رفتار و کردارش حالت عظمت برای خودش قائل نیست یه آقایی بود خدا رحمت کنه استادمون رضوان الله فرمود تو مدرسه که بود وقتی قدم میذاشت میتونی که میخواد زمین شکاف بخوره شاگرد امام بود و علامه طباطبایی خیلی فوق کنا برای خودش یاد داشت بعد اشاره میکنم خیلی حالت تبختر همون موقعشم که مدرسه بود داشت انقلاب که شد و آمد و همینطور گاهی با اون محال گروه های منحرف در برای شهید بهشتی و اینها قرار گرفت و رفت 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 هی تنبه پیدا نکرد به گونه‌ای که بر علیه امام چه صحبت‌هایی که بر این نمونه‌ها برای تحذیر خود ها انسان باید توجه داشته باشه که ما نه به علممون احال غرور پیدا بکنیم، نه به ذهنمون، نه به ارادمون، نه به تصمیم گیریمون، اونی که حقه دنبالش باشیم، گردنمون از نو باریکتر باشه در برابر حق. اگه اونجایی نباشه اوه اینقدر فجایعی انجام میدیم که در ظاهر خوب، اینجا که بر ما آشکار نمیشه که عالم دیگه آشکار میشه. در این روابط اجتماعی سیاسی شخص قرار میگیره، اونایی که آگاه هم میفهمن که جمع این حرکتش با چه ترفندها و شیطنتهایی داره جلوه میکنه، کله انسان دود میکشه. به هر حال اونی که اولیاء دین علیهم السلام از ما خواستن و ما رو تربیت بکنند، این است که ما در اعمال و رفتارمون اون حالت خشیت الهی خلاصه شکل بگیره، تحقق داشته باشه. اون وقت شخص دیدنش هم باشد خشیتی، گفتنش هم با خشیتی، گوش دادنش هم با خشیتی. ما وقتی کلمات اولیاء الهی رو می‌بینیم واقعا تعجب می‌کنیم. علی علیه السلام داره سخن میگه اما آخرش می‌فهمد که خودمون رو به خودم واگذار می‌کنه، با اینکه خزینه علم الهی آنی از حق تعالی غافل نیست. محور حرکات ما باید این باشه، در هر مقطعی که هست هستیم چقدر مایه خدایی واقعا داره، خضوع لله داره، خشیت خضوع میانه. این روایت هم از بکنم و کلام رو جمعش بکنم. در باره خوفه، روایت در باره خوف زیاده که میفهمد که من خاف الله اخاف الله منه کل شر. امام صادق علیه السلام میفهمد کسی که از خدا بترسه خدا هر چیزی را از او میترسانه، چون خوف نسبت به خدا متعال ربط میده موجود رو به خدا، عظمت پیدا میکنه. این هم عظمتش در طول عظمت خدا خواهد شد. هم استقاشون رازه میکنیم. محور انقلاب ما و حرکت رهبر ما امام رضوان الله علیه خوف از خدا بود. خودش فرمود که والله من نترسیدم، سواکی ها که با من می آمدن می ترسیدن. این که دروغ که نمیگه، ما درکه میکنیم، من درکه میکنم. من این که می ترسیدم یه سخن ضد شاه بگم به رفیقم در اون زمان نمیتونم این منطق رو درک بکنم. امام سینه سفر میکنه، میاد میگه تاق ماشینم بردارید. به هر حال این مسائل هست، زیربنای این حرکت عظیم باید این ایمان ها باشه، زیربنای این حرکت عظیم اسلامی باید اون خوف غیر قابل تصور ما از پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام باشه. وقتی علی علیه السلام میبیند میشنود یک زنی اونطور بهش بیمهری شده، بهش توجه نشده، خودش مواجه میشه، چه رفتاری داره؟ میاد یتیمش رو به حال رسیدگی میکنه. صورتش رو میاد جلوی تنور، علی به چش گرمای این تنور رو، اون که نه قصور داره نه تقصیر داره، نه برای ماست. او واقعا این حالت رو داره، نه اینکه بخواد نمایش بده. ما باید این گونه بشیم اگر بخواهیم در مسیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشیم و احکامش رو پیاده بکنیم. بعد هزن ها و من لم یخف الله اخافه الله من کل شر. اگر کسی از خدا نترسه، خدا او را از هر چیزی میترسه. از رفیقش میترسونه، رفیقش داره یه حرکتی میکنه، نکنه داره برای من نقشه میریزه، پیش دستی میکنه که نکنه اون نقشه بریزه، این نقشه رو میریزه. خیلی عجیبه. توی خط خطوط سیاسی ما این چیزا رو میبینیم. یا اجتماعی فرق نمی کنه، طرف با یه قدرتی ارتباط داره، می ترسه که رفیقش بیاد این ارتباطشو ضعیف بکنه، نقشه میزه خودشو این نزدیک اون شخصیت اون مقام، ولی مقام معنوی ها دیدی ما باطنن عقیده بهش نداره ها، اما خودش لو میده، نمیدونه که لو میده. با ارتباط با خدا داشته باش، ارتباط با این شخص اگه برای جنبه های معنویست که این مسائل دوز و کلک ها طلبه. لذا ما باقا احسان هست که ان ظلمت فلا تظلم، اگر تو ظلم شدی تو دیگه ظلم نکن. این منطق از این طرفه، اما کسی که این منطق رو نداره از اون طرف میشه، یه قبل از اینکه دیگه این ظلم بکنه من خودم باید ظلم بکنه. چقدر منطق عوض میشه. قبل از اینکه دیگه ای سر من کلا بذاره من خودم سر اون کلا بذارم. گفتن مواظب باش که دیگری سر تو کلا نذاره، اما شما دیگه سر اون کلا نذار. مواظب باش دروغ بهت نگه در دروغ او نیفتی، نه اینکه تو دروغ بگو تا او به دروغ نگه در دروغ او بیفتی. این چقدر محور رو عوض میشه همش به خاطر همین این ارتباط ایمانی قبیلی. بعضی از اعمال ما نشون میده که انه ما ایمان واقعی نداریم، خبری نیست، هرچی از همینجا پناه میبریم به خدای متعال و به اولیایش از این لغزش های نفسانی و غلبه هواهای نفسانی که نفس خیلی دسیسه های عمیقی داره، که فرمود علی علیه السلام اگه این نفس رو مقیدش نکنی او تو رو مقیدت میکنه، مقیدش کن به محاسبه. این روایت رو بخونم و کلام رو جمعش بکنم. قیدو انفسکم بالمحاسبه و املکوها بالمخالفه. این فرمایش بزرگ مجاهد فی الله است، حق جهاده. مقید بکنید نفستون رو به محاسبه. یک کاری کردید دقیق محاسبه بکنید، آیا واقعا خدایی نیست؟ ملاک هم داره خدایی بودن. مالکش بشید با مخالفت کردن با او. اگر با مخالفت با او ما مالکش نشیم، اون مالک ما میشه، زمان امر ما رو میگیره، به جایی میرسه منطق ما، نعوذ بالله، میگیم النار ولل آر. اینا رو ما شنیدیم، الان داریم میبینیم، طرف میبینه که این مسیحش ناره. آه بیا برگرد اعلام بکن، بگو من اشتباه کردم. کی میخواد انسان بمیره؟ چگونه میخواد بمیره؟ کی میخواد بمیره؟ و چگونه میخواد بمیره؟ خداوند به حق اولیاءت دلهای ما را در مسیر ایمان و ولایت اهل بیت علیهم السلام مستقر بفرما. آنی ما را از خودت و اولیاءت جدا مفرما. اللهم کن لولی جن حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليًا وحافظًا وقائدًا وناشئًا ودليلًا وعينًا، حتى تسكنه أو أجد أو أن تمتعه فيها قليلًا.